أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بحث ما در فقه نکاح به مسائلی محل ابتلا رسید که قاعدتا این بحث ها قبل از تشکیل خانواده به عنوان مقدمات مورد طرح یا مورد نیاز در تشکیل خانواده می باشد. مسائلی هم در ضمن این مسائل عنوان شده بود، مثل بحث وقتی در دوبار یا سکس مقعدی، یا حالا بحث عزل از حره، که این بحث ها گفتیم قاعدتاً محل ابتلای به اینها بعد از ازدواج، یعنی بعد از مشروعیت ازدواج این مسائل مطرح میشن، ولی فقهایی که اینها را قبل از ازدواج مطرح میکنند دنبال وجهش بودیم که چه وجه فنی برای این میتونیم پیدا کنیم. یکی از وجوهی که پیدا شد و مطرح کردیم این بود که این مباحث میتونه به حقوق زوجین ارتباط داشته باشه و شناخت این حقوق قبل از ازدواج میتونه مطلوب باشه و مطرح باشه، یعنی برای قبل از اقدام بر ازدواج مشروع اگر طرفین احکام مترتب بر این ازدواج رو از هر حیث بدانن بهتره، از بلکه در مواردی گفتیم لازمه، چون اگر آگاه نباشن تضییع حقوق به وجود میاد. یک چنین وجه فنی براش سعی کردیم پیدا کنیم. یکی از اون مسائل بحث عزله. عزل، منظور از عزل اینجوری تعبیر کردن فقها در خصوص معنای عزل، المراد بالعزل انه یجامع المرأة فاذا نزل الماء اخرج ذكره و افرغه خارج الفرج. این تعریفی که برای عزل کردن. خب این بحث در روایات آمده از یک طرف، از طرف دیگر این بحث دارای شقوق و ابعاد مختلف هست. یکی اصل این کار نیاز به اون یا ضرورت آن یا مشکل آفرینی آن، عدم، یعنی عدم قذف منی در رحم در فرج زوجه. حالا زوجه میتونه حره باشه، میتونه عمه باشه، دائم، موقت، با احساس نیاز، بی احساس نیاز، امکان حمل و بارداری و آثاری که بر بارداری مترتب خواهد شد. اگر فرزند بشه، خب این فرزند قابل اسقاط نیست، نیاز به حمایت داره، تولید و حمایت و بعد تبعاتی داره، خلاصه برای زوجین، برای پدر، برای مادر یا برای اصحاب این فرزند. نیاز روحی یا نیاز جنسی خود زوجین به این معنی که داره حذف میشه یا عزل میشه. مباحث گوناگونی هست در اینجا، یعنی میشه گفت که این میتونه که از مسائل حقوقی زوجین مطرح بشه که حق زوجه این است که از او عزل نشه، و اگر عزل شد بحث دیه و امثال اینها، چون اگر خودش خواهان فرزند باشه و زوج دریغ کنه این فرزند آوری را برای او، این هم یک بحثیش مطرح شده. پس نیاز غریزی زن به فرزنددار شدن از یک طرف، نیاز زن به آب مرد به لحاظ اینکه میتواند درمان باشد برای برخی از دردهای زنانه او، و همینطور لذتی که یک زن از این قذف منی میبرد، حرمان، محرومیت از این لذت، و همینطور برای مرد ممکنه قذف در رحم برای او یک لذت خاصی بیاورد. حالا او نخواهد به این لذت برسد، ولی مانع لذت بردن همسر خود بشه، این جای بحثه. و همینطور به هدر رفتن این نطفه هایی که میتواند در تولید نسل تأثیر گذار باشه، که آن وضعی رو باید هم اشاره شده. پس از چندین بعد این مسئله قابل طرحه، لحاظ نیاز تک تک زوجین به عدم عزل، خطرات آثار منفی عزل، و همینطور خطرات و آثار مترتب بر عزل دو طرف، و تفاوتی که در روایات بین انواع ازدواج ها ممکن قائل شده باشند، ازدواج دائم با موقت، ازدواج عمه با عمه و با حره، اینها مسئله را ذات وجوه و ذات شقوق قرار میده. خب روایاتی که در اینجا هست فراوانه، این روایات را یه مروری باید بکنیم ببینیم مفاد روایات چیه، و بعد در جنبندی روایات به کجا میتونیم برسیم. صاحب حدائق قدس الله سره فرموده که مشهور نظر اصحاب به ما امامیه کراهت عزل عن الحره الا مع الاذن، اگر خودش اجازه بدهد، کراهت نداره، اگر اجازه ندهد مکروهه. و این را شیخ در نهایه ابن براج ابن ادریس نقل کردن. ابن حمزه همطور که در بحث قبلی هم دیدیم، ابن حمزه اینجا از محرمات او را شمرده، کراهت را ایشون اینجا نپسندیده یا استنباط نکرده، تحریم را استنباط کرده، و ظاهر کلام مفید هم تحریمه، چون اینجوری فرموده لیس لأحد ان یعزل الماء عن زوجة له حره، زوجه ای که حره باشد، آزاده باشد، حق ندارد زوج این آب را از او دریغ کند الا ان ترضى منه بذلك، مگر خودش اعلام رضایت کنه. و این قول را در مسالک شهید ثانی از شیخین و از عده‌ای فقها نقل کرده. پس چی شد؟ شد نظر دو نظر، نظر اغلب کراهت، نظر جمعی از فقهای ما بر عدم جوازه نسبت به حره، اما نسبت به عمه همه اتفاق نظر دارن بر جواز عزل عن الامه والمتمتع بها، یا ازدواج موقت باشه اون نمیتونه صاحب چنین حقی باشه، زوجه‌ای که موقت است. و و همینطور جواز العزل عن الحرة الدائمه مع الاذن، این هم مورد اتفاقه. خب ببینیم برای مشهور چه دلائلی مطرح شده. می‌فرماید که اخبار این قول مشهور رو تأیید می‌کند و روایات گوناگون هستند. یکی از اون روایات در کافی روایت موثقه است، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله البصری قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العزل قال ذاك الى الرجل. پاسخ امام سؤال کلیه، هیچ تفصیلی نداده، عزل از حره، از امه، موقت، دائم، با اجازه، بی اجازه، هیچ نوع سؤالی نکرده، سؤال مطلقه. پاسخ هم یک کلمه، ذاك الى الرجل، این حق خود مرده، میتونه عزل کنه، میتونه عزل نکنه. خب این در حقیقت هیچ حقی را برای زن در اینجا قائل نشده. روایت دیگر باز موثقه است، از محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان احب صاحبها. اینجا توضیح داده که زنی که آزاده باشد، حره باشد و صاحبش خواهان عزل باشد، لا بأس. این لا بأس نص در صریح در جوازه. و این کرهت لیس لها من الامر شیء، این مزید توضیحه، یعنی اون کافی بوده، عبارت اول کافی بوده. رأی همسره، شوهره، مرده، اما اگر او مایل نبود، کره داشت، ناراحت بود از این عزل، از این محرومیت، از این آب حیات، لیس لها من الامر شیء، حق مطالبه نداره، یعنی حق از آن مرد صاحب ما است، او اگر بخواهد این را بهره ببرد میبرد، اگر نخواست نه خودش بهره میبره نه دیگری، نه خود خورد نه کس دهد. خب روایت سوم، روایت صحیح هست باز در کافی و در تهذیب، از محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العزل فقال ذاك الى الرجل يصرفه حيث شاء. این را توضیح روایت اوله، یصرفو حیث و شا، هر جا بخواهد، بخواهد در رحم بسپارد، نگه دارد، بخواهد بیرون بیاورد، به او ارتباط داره، به اراده او، به مشیعت او. و رواه فی الکافی عن عبد الرحمن الحذا عن ابی عبدالله علیه السلام قال کانه علی ابن الحسین علیه السلام لم یر بالعزل بأسن. امام سجاد علیه السلام مانعی نمیدید از این عزل، فقرأ هذه الآیه و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا فکل شیء اخذ الله منه المیثاق فهو خارج و ان کان على صخره صماء. خب در اینجا امام از این آیه خواسته استفاده کنه در جواز عزل. خب این آیه مفادش چیه؟ بیاد بیار اون زمانی که پروردگارت از بنی آدم، از ظهور و از کمرهای آنها که معلوم میگن صلب رجل در کمر اوز، اخذ من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. این اخذ به معنی چیه؟ یعنی هنگامی که اینها مستقر شدن در اونجا، این نطفه ها در اصلاب مردان مستقر بوده. خب نطفه هایی که به ذریه منتهی میشه، یعنی نطفه هایی که فرزند میشن. خدا از این نطفه هایی که فرزند میشوند تعهد گرفت که الستو برب بکن، وش آنها را شاهد بر این میثاق، بر این عهد قرار داد. قالوا بلا. خب فكل شيء اخذ الله منه الميثاق فهو خارج. هر چیزی که خدا از اون میثاق گرفته، به بار دیگر هر چیزی که به ذریه برسه، یعنی ذریه بشود، این خارج است. خارج از کجا؟ یعنی این خارج از اسلاب خروج میکنه و اینها هستن که غیر اینها، اینهایی که ذریه نشدن، اونها خارج میشن به عنوان ذریه بنی آدم. خب و این نطفه هایی که به فرزند شدن نمیرسد، به بار دیگر یعنی ربطش به عزل شاید اینجا باشه که اگر عزلی شود این عزل فرزند نمیشه، با عزل این نطفه ها فرزند نمیشن. وقتی فرزند نشدن اینها میثاقی ندارن، تعهدی، پس نسبت به اینها هیچ تعهدی نیست. زمانی تعهد مطرح میشه که این نطفه بره و به صورت یک فرزند درآید، این خداوند از او تعهد گرفته که موحد باشد و به ربوبیت خدا اقرار کنه و ایمان داشته باشه و اظهار ایمان کنه. منافی نیست. آره دیگه، اون سالبه به انتفاع موضوعه. وقتی که عزل شد دیگه این مشمول این آیه نخواهد بود. این ظهور اولیه اینه دیگه. حالا که به مطلب ما ربط داشته باشه، ممکنه هم تقریر دیگر، حالا باید ببینیم روایات دیگری که در این زمینه مطرح کرده آیا توجیه و تفسیر دیگری برای برداشت از این آیه و ربطش به موضوع ما، ممکنه تقدیر دیگری هم مطرح بشه. این هم تقدیر اولیه است، ابتداییه. ما رواه فی التهذیب عن محمد ابن مسلم انه قال لابی جعفر علیه السلام الرجل یکون تحته الحر یعزل عنها. خب در اینجا در روایت قبلی بحث، در روایت اول و دو و سوم و چهارم بحث حره مطرح نبود، ولی در روایت دوم العزل عن المرأة الحره، اینجا هم این روایت پنجم فرماید یکون تحته الحره یعزل عنها قال ذلك الیه ان شاء عزل و ان شاء لم يعزل. باز مثل روایت دوم هست، به خاص و اراده مرد سپرده شده، حقی برای زن در اینجا قائل نشده. باز در صحیح محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام در تهذیب این روایت نقل شده انه سئل عن العزل فقال اما الاما، تفسیر قائل شده این اما الاما فلا بأسه، مانعی نیست، اما ملکیتی نداره، مملوک محض اراده ای در اینجا نداره، حقی برای او تصور نمیشه با اما بودنش. و اما الحر فانی اکره ذلك، زنی که حره باشد با توجه به این که از عمه ممتازه و میتونه صاحب خواسته باشه، صاحب رأی باشه، صاحب حق باشه، من اون را اکراه میکنم. خب ظاهرش اکره و دالک نه نمیپسندم، اما این نمیپسندم میتونه حرام باشه میتونم مکروه باشه. الا ان یشترط علی حین تزوجها، در هنگام عقد اگر شرط کند که من فرزندی برای تو نخواهم گذاشت و نمیخواهم فرزنددار بشی یا من دعوام بر عزله به هر دلیل، اگر شرط کرد و اون پذیرفت، اینجا دیگه این کراهت به چه معنای حرمت، چه معنای اقل دون الحرمه نه رفع میشه، یعنی کراهت اینجا نخواهد بود. میماند این اکراهو را ببینیم که به چه معنا میتونیم بگیریم. شبیه این باز از محمد بن مسلم در صحیح از ابی جعفر علیه السلام، مثل ذلك و قال فی حدیثه الا ان ترضى. حالا یا شرط کرده باشه حین ازدواج یا بعدا راضی باشه به اینکه از او عزل کنه. و عن یعقوب الجعفی قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول لا بأس بالعزل فی ستة وجوه. موارد عزل در این روایت شمرده: المرأة التي ايقنت انها لا تلد، زنی که میداند فرزنددار نمیشه، موانع فراوانی وجود داره که این نطفه به فرزند تبدیل نمیشه، این میتونه مجوز عزل باشه. والمسنه، زنی که پیره و پا تو سن گذاشته، این هم احتیاج به این آب نداره، احتیاج به این بالاخره این نطفه دیگه فرزنددار نمیشه، با اینکه با تو سن گذاشته یقین نداره، ولی خود همین بزرگ سال بودن و بحث فرزند آوری و تربیت و شاید به خاطر این جهت یا به خاطر این فرزند یک فرزند بالاخره ضعیف و جسته و بنیه و بعد با کلی مشکلات متولد میشه، جلوی این آسیب گرفته میشه. و المرأة السلیطه، زن بد زبان که دیگه حالا اگر فرزند دار شد دیگه بچه او چگونه خواهد بود خدا میداند. و البذیه، بد ذات یا بد رفتار. و المرأة التي لا تربع ولدها، زنی که نمیخواهد به فرزند شیر بده، گویه سالبه به دفاع موضوع، یعنی این زن خدمتی برای این فرزند نخواهد داشت و این فرزند بهره ای از او نمیبره و او نمیخواهد شیر ده باشد به هر دلیلی، این هم نیازی به اجازه او نیست و اینجا جای عزل میتونه باشه. و الامه که اساسا حق نداره که چنین طلبی و خواسته ای داشته باشه. اینا شش موردی هستن که در این روایت به عنوان موارد جواز عزل از نگاه ابوالحسن علیه السلام آمده. خب تا اینجا این تعدادی از روایات مطرح شد، بین روایات مطلق به طور مطلق عزل را اجازه داده، روایت مفصله تفصیل به رضایتمندی یا حین عقد یا بعد عقد از طرف مرأی حره در غیر این صورت قائل به جواز میشن. الحمدلله رب العالمین.